نسبت به سنش خیلی قوی تر بود جسمن و که البته این را هم حفظ کرد تا موقعی که خب میسر بود که قدرت بدنی را حفظ کرد میکرد. بعد این گاهی یه مصری اونجا بود تو کلاس، اون هم زور بازویی داشت و مشزن خوبی بود، دنبال حریف میگشت. این بود که ما یه مرتبه دیدیم که ولیعت میگه که حریفت منم. حالا چیه؟ یه دختر اونجا تو اتاق بود، هم کلاس بود، جلو اون میخواست یه خورده خودنمایی کنه که مثلا دختر رو جذب کنه یا چیزای دیگه هم قاطی بوده دیگه، به حساب که من به باز نیستم. مثلا این مصری و این میافتادم به جون هم دیگه، طوری که دیگه میبردنشون بهداری برای زخم‌بندی. هر روز همین وسط بود تا میرسیدن بچه ها میگفتن که برنده مصری است فلان، تا میگه برنده مصری بلند میشد میرفت شروع میکرد به مشت میزد، مشت میخورد، ما میرفتیم زیر برنده، میرفتیم زیر میز قایم میشد.
خیلی متشکرم آقای فردوس. در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. با عنایت به این که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، همه شما را به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دعوتون میکنم همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 11 بهمن ماه 1402. خیلی خوشحالیم که توی این صبح سرد زمستونی، آخرین چهارشنبه این هفته، یعنی آخرین صبح گفتگو این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله که شما هم سر حال و قبراق، در حال رسیدن به سر کار باشید یا اینکه رسیده اید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. صبح سردتون به خیر باشه، با صبح گفتگو باشید تا حوالی 8:20. خیلی وقتا علاوه بر برنامه ریزی، علاوه بر اهتمام، ممارست هم خیلی لازم هست برای رسیدن به هدف. اینکه چطور صحبتتون رو آغاز کنید، اینکه با امید آغاز بکنید، آرزوی ماست. انشالله که صحبتتون با امید آغاز شده باشه، همراه و در امتدادش سلامتی باشه و موفقیت و شادکامی. ما هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. قرار هست که موضوعات مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون بکنیم، موضوعات مختلفی که برآمده است از آنچه که در رسانه ها به عنوان مشکل و موزل مطرح شده، شما خواسته اید در پیامکاتون از ما خواسته که بهش بپردازیم، و البته و البته منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات، حتی نقد های شما هستیم از طریق راههایی که وجود داره. ۳۰۰۰۰۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم برای روی خط آمدن و هم صحبت شدن با همکاران ما، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. و موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه، موضوعاتی است، تلفیق موضوعاتی است از موضوعات منطقه‌ای، موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، که حتما میطلبه شما هم همراه ما باشید تا انتها و نظرات خودتون رو درباره این موضوعات ابراز کنید. پس با صاحب گفتگو همراه باشید. صبح شما بخیر باشه، انشالله که امروز چهارشنبه‌تون همراه باشه با سلامتی، آرامش و موفقیت و برسید به اون اهدافی که مد نظرتون هست در دسترس باشه انشالله و همراه باشه با سلامتی و شادکامی. امروز قرار هست درباره مسائل مختلف با شما به همصحبتی بپردازیم. بعد از مسائل منطقه‌ای و بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی میریم سراغ موضوعات اقتصادی، مثل آنچه که در میادین میوه و تره بار می‌گذره، درباره اقداماتی که در استانها انجام شده هم صحبت میشیم با استانداران مختلف در سراسر کشور و البته به موضوع کارگران هم خواهیم پرداخت، به قرارداد موقت کارگران. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل سیاست و بین الملل، جناب آقای دکتر علی قاسمی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای و بین المللی حاضر هستند. آقای دکتر قاسمی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت مجری کارشناس محترم جناب آقای هاشمی. بعد سلام و ارادت خدمت همراهان و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر قاسمی، تو حوزه مسائل منطقه‌ای از قبل که با حضرت عالی هم صحبت کردیم و با سایر کارشناسان، به این اعتقاد دارید همه بزرگواران که آنچه که داره میگذره بر ادامهش یا توقفش مؤلفه های مختلف یا متغیرهای مستقل یا وابسته مؤثر هستند. آنچه که داره رخ میده، هر کدوم، یعنی به مرور هر کدوم از مؤلفه ها که یا پیش آمد میکنن یا اینکه به خاتمه میرسن، باز آثار خودشون رو نشون میدن. الان آنچه که در عراق اتفاق افتاد، یکی از پایگاه های امریکای مورد اصابت قرار گرفت، موضوع گسترش جنگ به شمال سرزمین های اشغالی، جنوب لبنان، این دو مؤلفه رو میخواییم با حضرت عالی بررسی کنیم، ببینیم چقدر، به ویژه اتفاقی که در مرز اردن و سوریه افتاد، اردن و عراق افتاد، چقدر میتونه به ادامه مخاصمه یا رسیدن به یک وضعیت با ثبات و ترک مخاصمه کمک کنه؟
خب عرض به خدمت شما، همونطور که فرمودید به این مطلب اشاره کنم که محور تحولات میدانی به اصطلاح حول رویدادها و رخدادهای به اصطلاح نبرد غزه داره اتفاق میفته. باید عرض کنم امروز 11/11/1402 نبرد غزه وارد 117مین روز خودش شده و آمار شهدای غزه از مرز 26500 نفر هم عبور کرده. بذارید این موضوع نبرد مبارزان غیور فلسطینی و مقاومت شجاعانه مردم غزه در مقابل رویکرد جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی در قبال زنان و کودکان و مردم بیگناه غزه رو در چند صد مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم که طبیعتاً مخرج مشترک رویدادهایی که فرمودی، توسعه به اصطلاح جبهه نبرد، چه در عرصه مقاومتی که الان در عراق داره اتفاق میفته، در عرصه یمن و اتفاقاتی که تو همین دو سه روز اخیر ببینید، اصلا شب گذشته که کنش میدانی آمریکا رو داریم میبینیم که منطقه توسعه پیدا کرده، رویکردهای تهدیدآمیزشون علیه مردم منطقه حالا افزایش پیدا کرده، رو ذیل این موضوع انشاءالله بتونیم دنبال کنیم. وقتی که در سطح تحولات میدانی موضوع نبرد غزه رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که خب رژیم صهیونیستی تا این لحظه به اون اهداف اعلامی خودش، اهداف اولیه خودش نرسیده. اهداف اعلامی اولیه‌شون چی بود؟ اینا اعلام کردن که خب ما قرار حماس رو در فلسطین متوقف کنیم، خلع سلاحش کنیم، پیشروی و تثبیت در جغرافیای تثبیت موقعیت در جغرافیای غزه داشته باشیم. خب وقتی این مطالبی که ارتش جعلی و رژیم صهیونیستی مطرح کرد در ابتدای نبرد غزه، با شواهد فعلی که نگاه میکنیم، علارغم پیشروی‌هایی که حالا در حوزه زمینی داشتن، میبینیم خب اینها چیزی جز بمباران منازل و مناطق مسکونی، مساجد و بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی چیز دیگه‌ای نداشتن. که این موضوعات در سطح راهبردی و در اصول نبرد به اصطلاح دستاورد عملا قلمداد نمیشه. من رسانه‌های عبری رو تو این چند روز اخیر چک می‌کردم، اخباری که به اصطلاح برجسته و مشهود بود این که خروج تیپ‌های نظامی رژیم صهیونیستی از نوار غزه، دو تا تیپ، اینا تیپ 4 و 55شون که تیپ احتیاط هست و در کنار نیروهای کنشگرشون در منطقه خان یونس حضور داشتن، خب اینا تو این چند روز اخیر به اصطلاح عقب نشینی داشتن، تیپ 55شون که یه تیپ به اصطلاح عملیات ویژه هست اینا و اغلب چتواز هستن که به عنوان تیپ نوک پیکان هم مشهور هستن و از 5 گردان تشکیل شده بود. اینا هم از شهر خانیونس در جنوب نوار غزه عقب نشینی کردن. جالب این که خود رسانه ها و روزنامه های رژیم صهیونیستی این خروج و عقب نشینی نیروهای ارتش خودشون رو که از نوار غزه در حال اتفاق هست میگن که این افق پیروزی ما رو با اون مطالبی که و اهداف اولیه که ما مطرح کردیم به اصطلاح افق پیروزی رو دور داره میکنه، یعنی دستاوردی نداشتن و عملا این نگرانی در میان رهبران ارتش رژیم صهیونیستی و سران رژیم جعلی وجود داره که عملا در مقابل مقاومت و صبر و همراهی مردم غزه توانمندی های نظامی به اصطلاح حماس به تدریج در حال توسعه است. این توسعه‌ای که دارم خدمت رو عرض میکنم از جنس ممانعت از پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی بوده. خب مناطق شمالی رو اینا بعضا مناطق مسکونی رو با خاک یکسان کردن، مردم کوچ کردن به مناطق مرکزی و جنوبی، ولی دوتش اینجاست که عملان دستاوردی برای اینا نداشته. این اتفاق و رویدادهایی که حالا خدمتون عرض کردم اینها همین اسباب نگرانی و تلاطمی است که در سران غربی اتفاق افتاده که میبینید خب حمایت آمریکا و انگلیس رو به وجود آورده. این مقوله است که در سطح میدانی در حال انجام خب اما در سطح تحولات اصطلاح جهانی با یه رویکرد سیاسی و اجتماعی اگر به این موضوعات نگاه کنیم که حالا زیل این دوتا رخدار اخیر هم قابل بررسی هست، اتفاقی که برای منافع و اهداف آمریکایی در اردن اتفاق افتاد و ضرباتی که منافع آمریکا در منطقه عراق باشون مواجه هستن، یه اتفاقی داره در سطح جهانی شکل میگیره که حیف هم میاد حالا در این برش از بحث اینجا مطرح نکنم. ببینید بعد از جنایات گسترده رژیم صهیونیستی استمرار مقاومت حماسی مردم غزه آنچه در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی جهان کاملا مشهوده شکلگیری خیزش ملت‌های جهان علیه رژیم کودک‌کش صهیونیستی است. به عبارتی این خیزش مردمیه یک یارگیری جهانی برای به اصطلاح آرمان فلسطین رو ایجاد کرده و عملا در کنارش اون انزجار علیه رژیم صهیونیستی رو به دنبال داشته. پژوهشی رو مطالعه میکردم خیلی جالب بود برام که تو این پژوهش که به اصطلاح آمار و داده‌هاش هم مستند به تحقیقات میدانی است، در 92 و قریب به 100 کشور جهان تظاهرات های پرتعداد در خصوص حمایت از مسئله فلسطین در حال انجامه. ببینید این عصبانیتی که آمریکا و انگلیس رو برای اردوکشی رزمی و نظامی تو منطقه غرب آسیا ایجاد کرده، این یک بخشش ناشی از این کنشگری اجتماعی در عرصه جهانی ها. اینا وقتی که نمیتونن پاسخ افکار عمومی رو بدن طبیعتا مجبور میشن که به اصطلاح اردوکشی به اصطلاح نظامی داشته باشن و منطقه رو بیش از گذشته با شرایط بحرانی تر مواجه کنن. من اشاره به این مطلب بکنم که این روند اجتماعی که در سطح جهان حول آرمان فلسطین و تحسین مقاومت و حمایت از اراده مقاومت در عرصه جهانی شکل گرفته، این همون آغازی بر اون تغییرات بزرگ در زیست بوم اجتماعی سیاسی جهانه که نظم فعلی غربی رو با چالش داره مواجه میکنه. این تغییر نظمه هست که به اصطلاح شرایط رو برای به اصطلاح آمریکا، انگلیس و سران کشورهای غربی سخت داره میکنه و اینها رو میبینید که عملا به حساب اگر بگیم مواجهه میدانی و منطقه‌ای بین اسرائیل و رژیم جعلی و به اصطلاح حماس هست، اما میبینید خب کنشگری میدانی رو به اصطلاح آمریکا و اسرائیل هم در منطقه در دست گرفتن و این حضورشون حالا از شب گذشته که حالا پروازهایی تو منطقه افزایش دادن، یک روی کرده به اصطلاح تهاجمی گرفتن. تمام سنگینی داستان اینجاست که اینها امروز مواجه هستن با کنشگران میدانی که بر اساس آرمان مقاومت که هر کدوم از این کنشگرها هم به صورت مستقل و بر اساس اراده منطقه‌ای و خودجوش خودشون هم دارن کنشگری میکنن و این نگرانی رو برای حساب سردر دمداران غربی ایجاد کرده. و جالب این که منافع اینها رو هم حالا از مواضعشون و اهدافشون و اماکنشون به اصطلاح مورد تهدید قرار داده. بنده در خدمت
و با این وصف آتش بس رو در افق نزدیک میبینید یا دور با توجه به نشست پاریسی که انجام شد، پیشنهادهای پاریس که انجام شده، نماینده حماس هم مقام ارشد حماس هم اسم نبردن، رسانه ها گفتن که در سه مرحله قرار هست این آتش بس انجام بشه و در تمام این سه مرحله اگر پذیرفته بشود مخاصمه کاملا قطع خواهد شد، آتش بس کامل رخ خواهد داد. بفرمایید که این رو در دسترس میبینید یا خیر؟
نکته ای که واقعیتی که وجود داره این هست که به اصطلاح جبهه غربی ابری به اصطلاح آتش بس رو در شرایط فعلی به نفع خودشون نمیدونن. چرا نمیدونن؟ چون اینها مثلا علارغم اون شکست جبران ناپذیر و به تعبیر مقام معظم رهبری غیر قابل ترمیم و در سیر این جنایات مستمر و جنون‌آمیزی که انجام دادن، چون دستاورد نداشتن، عملا آتش بس رو به معنای به اصطلاح شکست میدانی و در مسئله باز مهمتر و راهبردی‌تر شکست راهبردی خودشون میدونن. از این جهت خاص و اراده اینها برای ایجاد مثلا آتش بس نیست، علارغم این که حالا افکار عمومی، مطالبات برخی نهادها و سازمانهای بین المللی مثلا پیگیری آتش بس رو دنبال میکنن، اما اراده و مثلا انتخاب اینها طبیعتا به سمت آتش بس نیست. لیکن این فضا وجود داره که تنگتر شدن مثلا منافع اینها، یعنی در زیر ضرب ضرباتی که از به اصطلاح محور مقاومت اینا دارن دریافت میکنن و مقاومتی که به اصطلاح جریان حماس در فلسطین و غزه ایجاد کرده، اینها رو در تنگنا قرار بده و این شرایط باعث بشه که اینها به مقوله آتش بس به اصطلاح بخوان تم بدن. ولی که عملا در عرصه به اصطلاح هم میدانی و هم راهبردی اینا آتش بس رو به نفع خودشون نمیدونن و به نظر بنده دور از ذهن هست این اتفاق اگر بخواد بیفته. یه اتفاق دیگه هم افتاد، حالا بنده اگر اجازه و فرصت هست بگم خدمتتون. ببینید داستان نبرد غزه به اصطلاح گفتنی یک پرده ای از واقعیت های دنیا که در عرصه جهانی داره اتفاق میفته برداشت. ببینید برای همه مردم دنیا این مشهود شد که شعار حقوق بشر، صلح طلبی، پرهیز از جنگ، این دغدغه‌ای که حضرت عالی فرمودید، مسئله آتش بس که به سبب افکار عمومی کشورهای آزاد، ملت‌های آزادی دنیا این رو دارن دنبال میکنن، برای کشورهای غربی و سردارداران به اصطلاح نظام سرمایه داری که اینها یک جبهه متحد جهانی هم تشکیل دادن، دروغ محضه، دستاویز برای فریب افکار عمومی جهانه. ببینید مقوله آتش بس مطرح میشه، کشتار 26 هزار نفری مردم مظلوم، زنان و کودکان فلسطینی رو میبینن، اما به خاطر اینکه منافع میدانی خودشون تامین نمیشه سکوت میکنن. 117 روز، یعنی قریب به 4 ماه از نبرد نابرابر رژیم صهیونیستی با زنان و کودکان غزه و مورد هدف قرار دادن مجتمع های مسکونی، منازل، مساجد، بیمارستانشون داره میگذره. اما کشورهای غربی به ویژه در رأسشون به اصطلاح رژیم جنایتکار آمریکا منافع خودشون و منافع میدانی خودشون رو در آتش بس نمیبینن و عملا هیچ نگرانی از کشتار مظلومانه مردم ندارن. این یعنی آبروریزی محض برای تمام اون شعارهایی که به اصطلاح تمدن غرب تو این چند سده اخیر تو دستش گرفته و به نظر بنده این 4 ماه قواعد رژیم های بین المللی، سازمان های مدعی حقوق بشر رو هم به چالش کشیده. یعنی این که سازمان های بین المللی در رأس اونها سازمان ملل طی به اصطلاح سالهای اخیر که برای همه ما مشهوده و ابزاری برای تحقق اهداف قدرت های بزرگ تبدیل شده بوده، این امید رو ما داریم که به دنبال این بیدار شدن وجدان های جهانی و آمادگی به اصطلاح ملت های آزادی جهان برای اتحاد حول محور فلسطین بیدارشن، به خودشون بیان و شرایط رو تسهیل کنن برای توقف به اصطلاح این نبرد نابرابر و وحشیانه رژیم جعلی که علیه مردم قطر راه انداخته و عملا این سازمان ها و نهادهای بین المللی بتونن به عنوان نهادی مستقل و بیطرف به حساب کنشگری داشته باشن در همون به حوزه‌ای که به حساب رسالت ذاتی خودشون هست.
و نکته آخری که میخوایم بپرسیم به عنوان جمع‌بندی، بله، نکته ای هست که دیروز در بریتانیا در لندن رخ داد. وزیر امور خارجه انگلستان، نخست وزیر سابق کامرون گفتن که انگلستان در حال بررسی به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی هست.
بله.
و الان همونجوری که میدونیم حضرت عالی بهتر از بنده آگاه هستید، فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان کشور ناظر غیر عضو معرفی شده. اگر به رسمیت شناخته بشود، اگر در سازمان ملل شناخته بشود، این اگرها چقدر میتونه باعث ایجاد یک امید برای خاتمه مخاصمه باشه، هر دو طرف راغب بشن، یا اینکه خیر این فقط وعده ای هست برای دفع الوقت و این همچین موضوعی اصلا در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
به نظر بنده بسیار در حد همون وعده هست. وعده از این جهت که ببینید رژیم صهیونیستی با مسئله بقا مواجهه، بحران رژیم صهیونیستی در شرایط الان در سراشیبی قرار گرفتن که موجودیت اینها و مسئله بقا اینها با چالش مواجه شده است. ببینید مسئله حیثیتی اتفاق افتاد. اصطلاح رژیم جعلی و با ادعای اون چهارمین ارتش دنیا یک گروه مستقل به اصطلاح که کنشگری خودجوش و میدانی خودش رو بر اساس اهداف و منافع و آرمانهای فلسطینی داره انتخاب میکنه و انجام میده، از این وقتی که بساب در ماجرای طوفان الاقصا بساب اون سیلی رو دریافت میکنن و در سیر این روند چهار ماهه توفیق و دستاورد میدانی نداره، طبیعتا اصطلاح سران طرف اگر امید و اصطلاح ایجاد وعده میکنن برای تحقق به اصطلاح و رسم شناختن فلسطینی که ما اصلا بدون ادعای اینها و فلان اینها این حق حاکمیت و ذاتی و عقبه تاریخی رو برای فلسطین قائل هستیم، این کنشگران میدانی رژیم صهیونیستی به نظر بنده این اجازه رو نمیدن که به اصطلاح داستان به این شکل و در این فضا بخواد خاتمه پیدا کنه و عملا قدرت و دولتی که در سرزمین های اشغالی الان حاکم هست با این رفتار جنون آمیزی که داره به نظر بنده این سیر رو به اصطلاح ادامه نخواهد داد و همین روند جنون آمیز رو خواهد داشت. و نکته در خور توجه این که اون چه از شواهد میدانی و تحولات راهبردی میشه نتیجه گرفت این که خب این عدم دستیابی رژیم صهیونیستی به توفیقات میدانی خودش در عرصه نبرد، بیداری جهانی حول محور فلسطین و انزجار از رژیم صهیونیستی که قطعا ثمره این خونهای پاکی هست که تو این چند ماه اتفاق افتاد، یه واقعیت رو ایجاد کرده. این واقعیت به نظر بنده از حالت ذهنی به حالت عینی در میدان هم تبدیل شده که اسرائیل بازنده تحولات فعلی هست. حتی همین مطلبی رو که شما فرمودید، ایده به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل، این هم عملا ثمره همین عدم توفیق میدانی این هاست، عدم به واسطه بیداری بسیار افکار عمومی جهانی که اینها رو به این نقطه از پذیرش رسونده. ولی به نظر من توقف در این بسیار شرایط و فضا نخواهد بود. رژیم بسیار جلی با رفتارهای جنون آمیز خودش که هر لحظه که پیشروی میکنه برای جبران شکست‌های خودش هست، اینها رو به مخمصه‌های بیشتری میکشونه. و جالب اینه که حالا بعضی از کشورهای غربی هم که حامیان این رژیم هستن و وارد این عرصه میدانی شدن، اینها هم هزینه اینها رو خواهند داد و زیر بلیط این اتفاقات به اصطلاح هزینه سنگین‌تری رو پرداخت. و به نظر بنده جلو اون نتیجه و افق خوشایند برای ما و همه ملت‌های آزاده دنیا، جلو این خدمتتون عرض بکنم، وقتی این علاقمندی به فلسطین در عرصه جهانی می‌بینید دیگه به اصطلاح فرق نژاد نمی‌شناسه، دین نمی‌شناسه، مردم کشورهای مختلف پرچم فلسطین دستشونه، دارن دفاع می‌کنن، دارن حمایت می‌کنن، این یک خبر خوشی به نظر من داره که این رو از جنس اون اتفاقات بزرگ و تحول ساز باید تونست که انشالله به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید این امید رو داشته باشیم که پیروزی بسیار ملت فلسطین، پیروزی مقاومت فلسطین در آینده نشاندان دور انشالله محقق بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی، متشکرم از حضورتون.